بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فالسماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. توفیقیست و حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره مبارکه احزاب را تقدیم می داشتیم. الان هم آیه 22 قرائت شد و آیات بعد از آن که در ادامه مباحث تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که در تحلیل آنچه گذشت در ماجرای احزاب و در ساموزی های این وقعه مهم و ماجرای تعیین کننده برای جهان اسلام و مسلمانان، حضرت پروردگار ویژگی های طبقات مختلف منافقین رو مطرح کرد. بهانه ای شد که به این بهانه نشانه های نفاق هم گفته شود. چه ویژگی هایی؟ ویژگی های نفاق و منافق است که در طول تاریخ آیین نمایی برای همه مسلمانان باشد، در همه تبوتاب زندگی شخصی و اجتماعی. بعد از بیان این طبقات، صحبت از موقعیت، نقش و جایگاه مؤمنان در ماجرای احزاب به میان آمد. چه خوب است که از شخص رسول خدا سخن آغاز شود. خواندیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. قطعا برای شما مسلمانان در رسول خدا اسوه است. تکرار می کنم، عرایض رو فقط به سرعت عرض می کنم. تأکید بر این شد که فی رسول الله، در وجود رسول خدا و شخصیت رسول خدا، نه لقد کان لکم به رسول الله، من رسول الله، فی رسول الله. این فی و ظرفیت محقق نمی شود مگر اندیشه و وجود فروع در شخصیت پیامبر وسیله رسول خدا باشد تا اسوه بودن او برای چنین ناظر و چنین متأملی آشکار شود. فی رسول الله اسوه حسنه، توضیح داده شد و دیگه تکرار نمی کنم. اما نکته این بود که لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، نه برای همگان بلکه برای اونها که دغدغه مبدا و معاد دارند، اونها که فارغ از مسئله آغاز آفرینش، انتصاب اون به حق و توحیدند و مبهدانه به وجود نمی نگرند، آزادن و رها، هیچ نیازی به اسوه ندارند. اینها روش خودشون رو دارند. اما اونها که می خواهند از مبدأ تا معاد راهی رو طی کنند و در پی آنند که شیوه زندگی و مشی درست رو پیدا کنند، خداوند این اسوه رو در این مسیر و جاده و صراط مستقیم برای اونها مقرر فرموده است و پیش روی اونها عیان علمن به عملن. و ذکر الله کثیرا، نکته سوم این که کسانی که دغدغه معاد و مبدع دارند اما به غفلت هم عمر رو طی نمی کنند، بلکه متوجهند که باید متذکر باشند در این مسیر. و چه جالب این که عزیزان، از اسامی نبی مکرم ذکر است، ذکرن رسولا، پیامبر ذکر است، کلام خداوند ذکر است، تعالیم این شریعت ذکر است، اقم الصلاة لذکری. و اساساً مثل این که این مفهوم غفلت که وجود انسان رو در میتند بسیار مهم است که همه این مفاهیم نورانی و معنوی ماهیت ذکری دارند برای انسان. البته مفهوم ذکر کثیر رو هم گفتیم. به اینجا رسیدیم که ولم ما را المؤمنون الاحزاب بعد از پیامبر که اون شاخص احزاب بود و الگوی مسلم و ثابت و این اسوه بودن پیامبر به قول مطلق در تمام زمینه ها، در تمام زمانه ها و مکان ها و حوزه ها، ولم ما را المؤمنون الاحزاب هنگامی که مؤمنان مشاهده کردند 12,000 نیروی جنگی این مثلث شوم یهودیان مشرکان اعراب بادیه با تمام قدرت و با تمام بغض و کینه برای ریشه کندنی اسلام آمدند، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. دقیقا نقطه مقابل اون جماعت گفتن ما وعد الله وعده نداده است خدا و رسولش ما را، مگر غرور، مگر فریب، دروغی به ما گفته بودن تا امروز، آشکار شد دروغ این پیامبر. این گروه هنگامی که میبینند میگویند این همان است که خدا و رسول به ما وعده داده است. هنگامی که اینها دیدن گفتن ما وعدنا الله و رسوله. من مطلب رو قسمتی گفتم، اما مایلم که یه تبصره و تکمله‌ای بگم و آیه بعدی رو پیگیری کنیم. عزیزان، قرآن چنین میگوید و این گونه استظهار میکنیم که مؤمنان وقتی مواجه با این صحنه شدن کاملا آموزش های لازم رو دیده بودند، آمادگی مواجهه با چنون صحنه سختی رو داشتند. این بستر ذهنی و فکری رو پیامبر آموزگار بزرگ و اسوه حسن مهیای برای مسلمانان کرده بود، به شکل عمومی و به شکل خصوصی. به شکل عام مسلمانان می دانستند که به صرف این که ایمان آوردند، این تصور نیست که ما چون مسلمانیم و مؤمنیم و به خدا و رسول ایمان آورده ایم، خداوند هم علیه بالله مانند یه نگهبان و گاردی استاده است و ما را حفظ می کند، همه چیز پاک و پاکیزه، هیچ صدمه هم به ما نمی خورد، از برکت این که ما ایمان داریم، مسلمانیم، دین داریم و زندگی ما به راحتی به حفظ خداوند می گذرد که خیالی است باطل. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا گمان میکنید اگر ادعای ایمان کردید به گفتن ایمان دیگه تمام از کار و وظیفه خداوند این است که نگاهبان شما باشد؟ عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، خداوند دین خودش رو حفظ می کند، اما توسط متدینین و دینداران و مؤمنان. مسئولیت حفظ دین در حقیقت بر دوش صاحبان دین و دینداران است، نه اینکه اینا توی حصاری قرار دارن دور این رو خدا و نگهبانان و فرشتگان الهی گرفتند و اینا هم پاک و پاکیزه نشستند و مانند یهودیان میگوین اذهب انت و ربک، تو و خدایت موسی بروید امالقه رو از سرزمین مقدس بیرون کنید، بعد ما هم میایم نزول اجلال میکنیم و چک میزنیم تبریک میگیم. چنین چیزی وجود نداره در دین و دیانت. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. زندگی التهاب دارد، زیر و رو دارد. در مسیر دینداری دشواری ها در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. این زیر روها و التهاب ها و استراب ها جزء زندگی اولا مادی و دنیایی ماست، جزء مسیر دینداری ماست. مگه میشه بدون زیر و رو شدن و فراز و فرود کسی بره استراحت کنه؟ مگر میتونه کسی بدون این التهابات به نقطه‌ای و مقامی و مکانی دست پیدا کند از معنویت و کمال؟ خدمت عزیزان، همینجا گفتیم قد افلح المؤمنون. اگر کسی میخواهد به ایمان برسد باید مفلح باشد. مفلح یعنی چی؟ یعنی خط شکن، یعنی صف شکن. فلح به معنای شکافتن و خرد کردن است. الحدید و بالحدید یفلح، آهن رو با آهن خرد میکنند. مؤمنان گاهی به مقام شامخ اوج نائل میشن که اسم اون رو شما رستگاری میگذارید که اهل فلاح باشن، یعنی حاضر باشن پنجه در پنجه مشکلات بیفکنن، نه خمیده و به کنجی نشسته و عافیت طلب اونگاه گمان کنن که شاهد خوشبختی در آغوششون می آید و همای سعادت بر سرشون می نشینه. این توهمات وجود نداره. مؤمنان اینا رو می دونستن، این آموزش ها رو دیده بودن در محضر نبی مکرم و متوقع چنین صحنه هایی بودند. لذا هنگامی که این جماعت این حجمه سنگین و این اتفاق مهیب افتاد، به تعبیر ما دست و پای خودشون رو گم نکردن، دونستن این وعده خداست. گذشته از این که بدر به پایان رسید، احد گذشت، آخرین سخن ابو سفیان این بود که نبی مکرم رو صدا زد محمد بدان این یوم به یوم و موعد و نفتالف، امروز به دیروز بدر، وعده من و تو سومین بار و سومین حمامرد. مسلمانان منتظر این صحنه سوم بودند، لذا گفتند هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این نیفزود این صحنه به جای اینکه اینها استرابی دلنگرانی جز اینکه به ایمانشان بیفزاید و توفیق فزونتری در ایمان پیدا کنند به دلیل صحت عمل، به دلیل درست کرداری در این صحنه که موجب تزایف ایمانشون و تزاید ایمانشون میشد، چیز دیگری نبود، مشکلی برای اینها نبود. این یه جمع مطلب دیشب. حالا شاخص اول رو فرمود پیامبر که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این هم یه نگاه کلی به سیر ایمانی مؤمنان حالا بعد از رسول خدا. در میان مؤمنان کسانی بودند که جا پای رسول خدا گذاردند در این صحنه، در همه صحنه ها یه ویژگی اساسی در اونها وجود داشت که خداوند می ستاید اینها رو و درس آموز است. من المؤمنین، من بعضی است. آنچه میگوییم در حق همه مؤمنین نیست، چون میدانیم الان هم خوندیم در آیه پایان قبلی و ما زادهم الا ایمان و تسلیما. مکرر عرض کردم عزیزان، ایمان یه مقوله ارسطویی نیست، یعنی تابع منطق صفر و یک نیست که فلانی یا مؤمن است یا مؤمن نیست. ایمان مقوله به تشکیک است، یه مقوله مشکک است، یعنی میشه گفت به تعبیر امروزی ما منطق فازی است، یعنی 0 تا 100 است، یکی 10% ایمان دارد، یکی 20% ایمان دارد، یکی 40% ایمان دارد، یکی 100% ایمان دارد، که اون اوج ایمان است. ایمان مقوله ای است که تزاید پیدا می کند و اساساً باید این چنین باشد. این همان است که در ذهن مبارک دوستان خودتون حفظید و محفوظ می دانید ویل لمن صاب یوما، وای به حال اون روز کسی که ایمان امروز و فردای او یکی باشد و تزاید در ایمان نداشته باشه. ایمان یه مقوله ایست که ضاعف الله به کل قدات عطشی، آن با آن باید عطش انسان افسوده شود و آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. به این ایمان در وجود انسان در حال رشد و تزایف باید باشد. من المؤمنین، این اون گروهی که اوج دارند در ایمان. از مؤمنین کسانی هستند رجالون. کلمه رجالون در بسیاری از موارد اشاره کرده ایم که معنای ذکوریت و انوثیت نیست، مقابل این نیست که بگیم این رجالن در قبال نساء. و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، بر اعراف، بر اون بلندی های قیامت یک جماعتی استاده و نشستند که تمام اهل حش را می شناسند با تمام ویژگی ها و علائم و شخصیتشون. چیند اینها؟ اینها جز ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد هم. که به یقین اندرون این جماعت بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین هم نشسته است و نظاره می کند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله. در این منازل و بیوت نورانی وحی رجالی هستند که هیچ تجارت و بیعی بازشون نمی دارد از ذکر الهی و حرکت در مسیر نورانی هدایت. می خوانیم انشاءالله فردا شب یا شب بعد، می خوانیم خدمت دوستان انشاءالله شب عاشورا، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. میرسیم به آیه 33 این سوره مبارکه به حول قبه الهی. اینها همون جماعتن، رجال بهشون میگه، در میان اینها صدیقه طاهره است، همون رجال میفرماید. کلمه رجال امروز هم ما گاه این کلمه رو به کار میبریم، معنای مردی ندارد، معنای مردانگی دارد، یعنی وجوه، شخصیت ها، کسان، ناماوران. من المؤمنین رجال، لذا زن و مرد اینجا مطرح نیست. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. در میان مؤمنین در این صحنه بزرگانی بودند، رجالی بودند، نام‌آورانی بودند که صدقوا ما عاهد الله علیه. این صدقوا به معنای گفتن صدق نیست، به معنای نشان دادن صدق است. لذا متعلق صدقوا ما عاهد الله است. در میان مؤمنین کسانی بودند که نشان دادند صادقانه که بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید. اینها بر تمام عهد و پیمان خودشون با خداوند سبحان بودن. حالا من زیبایی بحث رو میخوام یه مقداری بشکافم. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. عاهد یا عاهد و معاهدتن میشه چی؟ معاهده میشه یه امر دو سویه دو طرفه. اینها کسانی بودن که همان گونه که خدا با ایشان صادقانه بر سر عهد و وعد بود که و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا و من اوفا به عهدهی من الله، کیست و پادارتر از خداوند به عهدش. این هم پایا پا صادقان عهد خودشون رو با خداوند به انجام رسندن. صدق و ما عهد الله علیه، همان کار دوسویه‌ای که اون شب هم یه گزارش مختصری اشاره می کردم. خداوند عزیزان عهد به فرزند آدم بسته است. خداوند عهد دارد به ما، ان علینا للهدى، که هدایت ما را تضمین کند. این عهد الهی به فرزندان آدم است. خداوند عهد به ما دارد که و ان علیه نشأة الاخرى، که ما را بعد از ایجاد تا ابدیت ابدیت ببرد او حضرت احدیت. این عهد خدا به ماست. خداوند عهد بسته است که به ما کرامت بدهد، لقد کرمنا بنی آدم. خداوند عهد بسته است به ما، فضلناهم، به ما فضیلت بدهد. خداوند به ما عهد بسته است که ما رو خلیفه کند، یعنی بیشترین سهم رو از صفات جلال و جمال خودش در وجود و آفرینش در کام ما بریزد و به ما بچشاند، ما را همچون خود البته به استعداد مخلوق رحیم کند، رؤوف کند، عطوف کند، کریم کند، حکیم کند و این ویژگی ها رو به ما بدهد. اینا عهد خدا با فرزندان آدم است. از اون طرف فرزندان آدم هم اوفو به عهدی اوف به عهدکم، در قبال این عهد خدا تعهدی دارن که اولین اصلی ترین عهدشون همان است که مکرر این شب و روزها شنیدیم و گفتیم در مباحث در هجر، همین دو روز در مورد شیطان که بحث میکردیم، ابلیس و آدم و خلق انسان، مکرر اشاره شد که خداوند سبحان فرمود هازا سراتون علی مستقیم علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. اون عهد خدا با ما چیست؟ پذیرش ولایت الهی و زیر چتر و حمایت و ولایت شیطان نرفتن، گریز از تبعیت و ولایت شیطان و اختیار و وجود رو به حضرت رحمان دادن. این عهد اصلی ماست با خداوند. اگر ما به این عهد وفادار باشیم، خداوند به تمام تعهداتش با ما عمل می کند، پایا پای، بدون هیچ تخلف و بدون هیچ مشکلی. حضرت باری تعالی با ما چنین می کند. اما لازمش این است که مهربانی از دو سروی به الا نمی شه. اشاره کردم اوفو به عهدی اوف به عهدکم. اینی که فرمود ازا سألک عبادی عنی، وقتی بندگان من پیامبر از تو سوال می کنم من کجام؟ ازا سألک عبادی عنی، بگو بهشون فانی غریبون، فانی غریبون، یار نزدیکتر از من به من است، دوست نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از او دورم. فانی غریب و عجیب و دعوت الداع اذا دعان، من منتظرم بخوانید، من دارم میشنم و اجابت میکنم. عجیب و دعوت الداع اذا دعان، بعد اونجا میگید اتعونی استجب لکم، خب بخوانید من اجابت میکنم. اما ادامه این آیه قبلی اول خوندم دقت کنید، فلی استجیبولی ولیؤمنو، شما استجابت کنید بعد میشه ادعونی استجب لکن. دو تا استجابت داریم، یه مرتبه شما باید استجابت کنید، از اون طرف خدا استجابت میکنه، یک طرفه نمیشود این کار ابدا. تا ما یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بندگان من استجابت کنید خدا و رسول رو وقتی شما رو دارن میخونن به چیزی که زندتون میکند، حیاتتون میدهد، حیات طیبتون میدهد. وقتی ما استجابت نکنیم از اون طرف هم استجابتی نیست عزیزان. دقت می فرمایید؟
این کار دو سویه خیلی جدی است. فرمود اینها کسانی هستند که به این نکته مهم و راز مهم رسیدن. صدقو ما آهد الله علیه، بر سر پیمان خودشون با خداوند ایستادند در تمام حالات و لحظات و شرایط. حالا اون نکته زیباش رو اجازه بدید من اول بگم بعد بگم فمنهم من قضا نحبه، اون قسمت پایانیش خیلی زیباست. اینها جوری به عهد خودشون ایستادن که و ما بدلو تبدیلا. کلمه تبدیل آن است که شما چیزی را بر می دارید و چیز دیگری جای اون می گذارید، نه اینکه تغییر ایجاد کنید، نه اینکه جابجا کنید، بلکه اگر چیزی رو برداشتید جای دیگر گذاشتید، جای دیگر اون چیزی گذاردید، این میشه تبدیل. گاهی مشرکان به پیامبر میگفتن این معجزه است که شما آوردید، قرآن معجزه شماست، اما ما دوست نداریم معجزه از سنخ کتاب باشه، ما از سنخ پول میخواییم معجزه باشه. این کوه ابو قبیس رو برای ما طلا کن، ما ایمان میاریم. شما یه خانه از طلا، نمیدانم یه باغ ملی برای ما درست کن، شش تا خواسته داشتن در سوره مبارکه اسراء آیات 90 به بعد. اینها چیز خوبیست، اینهایی که میگیم اینها. بدل و تبدیل کن، این معجزه رو ببر یه معجزه مادی برای ما بیار. و ما مبدل هم انتلقاء نفسی، مگه کار من از معجزه آوردن؟ خداوند بنابر تمام حکمتهای زمان، بنابر تمام رسالت و مقصودی که در وحی و انبیا و هدف پیامبران وجود دارد، معجزه انبیا رو انتخاب میکند. خود پیامبران که انتخاب کننده معجزاتشون نیستن. چه میخواهید از من؟ این چه خواسته غلطی است که شما مطرح میکنید؟ و البته پاسخهای تفصیلی منطقی که در خود اونجا مطرح است. تبدیل یعنی جابجا کردن. و ما بدلو تبدیلا، این مؤمنان کسانی بودند که بر تمام عهدشون با خداوند ایستادگی کردند و آن چرا که رسیدند به اون هرگز جایگزین با مفهومی عملی و رفتار دیگری نکردند، در هیچ شرایطی، نه در قدرت، نه در ضعف، نه در غنا، نه در فقر، نه در خوف، نه در امن، در هیچ شرایطی. و ما بدلو تبدیل، و واقعا این آیه شریف زیباترین و دلنشینترین آیات شریفه قرآن است عزیزان، که اون حقیقت سعادت و رستگاری اون رجال رو و انسانهای فاخر آفرینش رو خداوند با این دو ویژگی مطرح می کند. صدق و ما عهد الله علیه و ما بدلو تبدیلا، صادقانه عهدشون رو پایداری کردند و هیچ تغییری، جایگزینی، تحول شخصیتی با شرایط و موقعیت و اوضاع و موقعیت شخصی و اجتماعی عوض شدن، چیزی عوض نشد در وجود اینا. اینها اگر در کنج محراب مسجد کوفه بودند، با صحنه نبرد احزاب برای اینها در دینداری و دینورزی تفاوتی نمی کرد. و ما بدلو تبدیلا. بعد اون بین فمن هم من قضا نهبهون، گروهی از این مؤمنان قضا نحبه، قضا به معنای گذشتن، به پایان رسیدن، تمام شدن، نحب به معنای نظر، تعهد، پیمان، گروهی از اینها پیمانشون رو به سر بردن، تمام شد. اما و من هم من ینتظر، و گروهی از این مؤمنان در انتظار آنند که پیمانشون رو به سر برند و تعهدشون رو صادقانه و صمیمانه کاملا نشان بدن. و ما بدلو تبدیلا، خب این هم اون گروه شاخص بعد از پیامبر در صحنه احزاب و در تمام احزاب ها و در تمام صحنه های زندگی و حیات اسلام تا امروز. عزیزان، آنچه خداوند میگوید در قید زمان نیست، اون روز اول ورود به احزاب اشاره کردیم خدمت دوستان. خب این گروه به اینجا که میرسد، مفسران نقل میکنن که من خب نمیتونم بگذرم دیگه، بالاخره اختزا میکند این خوی و حال و هوا این که بالاخره وجود داره، یه اشاره مختصری حداقل بکنیم. بزرگان مفصلین اینجا که میرسن، رجال صدق و ما آهد الله علیه، مصداق هم تعریف میکنن برای این رجال. بعد میگوین من المؤمنین رجال صدق و ما آهد الله علیه فمن هم من قضا نهبه، اونها که رفتند اشاره میکنن به شیر مردانی که در بدر و احد صدق و ما آهد الله علیه، عبیدت ابن حارث، حمزت ابن عبدالمطلب. بعد میرسن به صحنه احزاب، چه کسانی بودند که صدقوا ما آهد الله علیه. الان در ادامه میخوانیم، در آیه بعدی میخوانیم، ورد الله الذین کفروا بغیظهم لن ینالوا خیرا. خداوند این کافران 12,000 نیرو رو رد کرد، برگردان. کمترین آسیب عزیزان در سنگین ترین جنگ برای مسلمانان پیش آمد. این تعجب انگیزه در تاریخ. بیشترین هزینه رو دشمنان اسلام در احزاب کردند، کمترین آسیب رو مسلمانان دیدن. بیشترین تبلیغات رو داشتن، کمترین صدمه رو دید جهان اسلام. و اتفاقا از پنجم هجرت و این وقعه از احزاب شکوه اسلام آغاز شد. بنی قینقاع، خیبر، فتح مکه تمام شد. اصلا جزیره العرب برچیده شد با این ماجرا و با این وقعه احزاب. اتفاق عجیب فوق‌العاده‌ای پیش آمد که حالا در شکافتن این راز چه شد که این اتفاق افتاد و این عنایات متوجه جهان اسلام شد. بدون تردید من همینجا بگم که اون قسمت رو هم اشاره کنم، بدون تردید اولین نکته‌ای که وجود داشت در این صحنه نبود مگر مدیریت بحران قوی رسول خدا و واسطه بودن پیامبر و نقش پیامبر مکرم اسلام و رهبری رسول خدا در این صحنه سنگین. هدایت فکری پیامبر، حمایت از مجموعه یاران خودش و مسلمانان با اون نفوذ و شخصیت معنوی خودش، نفوذ کلام، نفوذ عمل، رفتار عینی و عملی نبی مکرم اسلام دل برده است از این مسلمانان و اینها رو مثل کوه شیرشون کرده است و مقاوم ایستادن. اول نقش خود رسول خدا، تدبیر سیاسی و تدبیر نظامی پیامبر، استفاده از نعیم ابن مسعود، تفرقه ایجاد کردن میان دشمنان با اون روش زیبایی که داشتن که در تاریخ میخوانیم، بزرگان مورخین مینویسند، تاکتیک های نظامی که پیامبر نیروهای خودشون رو بردند، اون به اصطلاح لبه‌های خارجی مدینه، ایجاد خندق و کاری که رسول خدا کردن بی نظیر بود. یه نبرد تأخیری ایجاد می شد که امکان هجمه و حمله رو و این فرصت حمله رو گرفتند از مشرکان. یعنی پیامبر هم کار علمی کردن، هم کار معنوی کردن، هم کار نظامی کردن، یه رهبری جامع و مدیریت بحران قوی و جدی. این نقش اول پیامبر بود. به دنبال اون نقش مؤمنانی که در محضر پیامبر بودند، نقش مؤمنانی که صدق او ما آهد الله علیه، که به این دو علت دریچه های رحمت خداوند گشوده شد. خوندیم در اول این ماجرا، از کرو نعمت الله علیکم از جاعتکم جنودن فارسلنا علیهم ریحن و جنودن لم تروها. دریچه های امداد غیب الهی گشوده شد، خداوند فرستاد جنودی رو که دشمنان شما ندیدند اما شما رو کمک کردند. کدام جنود بودند؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. خداوند در دل دشمنان یه رعب و وحشتی رو از پیامبر افکند. طوفان مهیب آمد، خیمه ها رو میکند، هرچه اینها استوار میکردند آن به آن می اومد طوفان شدید و بنیاد اینها را به فرمان خداوند زیر رو می کرد، محاسبات چون دچار خدشه می کرد و فرصتها را از اینها می گرفت. امداد و عنایت الهی به اون جایگاه پیامبر و مؤمنان بود که فرود آمد. یعنی یه مجموعه زیبایی دست به دست هم داد و خروجی آن شد یه برونرفت آبرومندانه و زیبا از ماجرای احزاب. حالا اون نقشی که این صدق و ما آهد الله علیه هست همونه که می دونید. اون جمله تاریخی پیامبر که در وجود در شأن وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمودند، لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه. اون یه ضربت علی از عبادت جن و انس تا قیامت فضل فزونتری دارد، جایگاه و رچان فزونتری دارد. چرا؟ چون علیوم بر از علی ایمان و کله و الاشرک کله، تمام کفر مقابل تمام شرک مقابل تمام ایمان ایستاده است. اگر امروز سرنوشت اسلام مشخص نشه دیگه کار تمام است. لذا اون نقش سازنده صدق و ما آهد الله علی همون بود که شنیدید و دیگه اون پهلوان و اون چنانی و دول عربا فارس یلیل و عمر ابن عبدود و اسب راندن و با دو سه نفر از دوستان دیگه مثل خودش پهلوان دلیر خودشون رسوندن این طرف خندق و شروع کرد به شعار دادن به رسم عرب، حل من مبارز طلب کردن، لقد به حق تو من نداءکم حل من مبارز. آیا صدای من گرفت از بس که گفتم یه کسی بیاد جواب منه بده؟ هیچ کم جواب نداد. تاریخ نوشتن، خوارزمی در مناقب می نویسد، این عالم حنفی سنی می نویسد، همه می نوشتند این خاطره اسلام رو، کسی جواب نمی داد. واقعا می ترسیدند از این پهلوان یدیل فارس. یه مرد پیامبر دیگه متأثر شدن. این عبارت خارزمی اینه، شاید دیگران به این تعبیر نمیشته باشن، فهمیدن من دیگه عرض میکنم به اوج رسید کار اسلام. من یجیب هازل کلب، کیه که جواب بده این سگ رو، دهان این رو ببنده. میگفت اگر شربت شهادت میخواید بید بهتون بدم بخورید. دیگه به سخریه گرفته بود مسلمانان رو. بار اول گفت رسول خدا، یه نفر دست رو بلند کرد، بار دوم، بار سوم، دیگه پیامبر فرمودن امروز امیر در میخانه تو این تو، فریاد رس ناله مستانه تو این تو، بیا علی. امامه رو از سر باز کردن، دور سر علی پیچیدن. علی به طرف میدان دارد میرد، من خود به چشم در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. سر بر سجده گذاشت رسول خدا، خدایا در بدر عبیدت ابن حارث رو دادم، در احد حمزه رو دادم، خدایا امروز علی رو از من نگیر. داره به میدان میره علی ابن ابی طالب، همینطور که پا رو گذاشت به میدان شروع کرد با همون وزن و قافیه ای که امر میخواند شروع کرد رجز رو خواندن. لا تعجلن نه لقد اتاک مجیب و صوت و کفیر عاجز زونیت و بصیرت و صدق منجی کل فائز انی لارجو ان اقیم علیک نوحت الجنائز من ضربت النجلا تبقا ذکرها عند الحظائظ. چی میگی؟ کسی به میدان می آید که به تمام وجود دهان تو رو می بندد، ضربتی بر تو فرود می آورد، تا قیام قیامت می ماند و ابیات عجیبی رو خوند، وجود و بارک امام روبروی ایستادن با هم. مسموک اسمی علی ابن ابی طالب، غیر که ابن اخی من بنی اعمائک، من با پدرت ابو طالب دوستی داشتم، بگو کسی دیگه بیاد. مشخص بود پشت این حرف چیست و می داند مقابلش چه کسی ایستاده است، آوازه این مرد رو شنیده است. امام فرمود انی احب و احری قدمک، من دوست دارم خون تو رو بریزم. نه، این حرفاش نیست. نبرد آغاز شد، مبارزه آغاز شد، کار به اونجا کشید که این قبار میدان رو گرفته است، مسلمون ها این طرف مسترب، مشرکان اون طرف مسترب. یه مرتبه از میان قبار یه صدایی شنیده شد، یه بانگ جلالهی برخواست، الله اکبر، الله اکبر، صدای تکبیر آمد. عشق از گونه و رخسار رسول خدا جاری شد، فهمدن به خدا قسم علی پیروز شد. دیدن قبار نشست، امیرالمومنین خون داره از اون جایی که بعدها دوباره ضربه خورد در شب 19 ماه رمضان، داره خون میاد از صورت مبارکش، میاد بیرون از زیر قبار و پیروزمندان آمد بیرون. بزرگترین ضربه کاری رو از جهت شکست روحی به مشرکان کشته شدن عمرو بده و عبر بده و عبده بعد. اما میخوام این جمله رو عرض کنم بهتون، این که عرض میکنم ابن عبدالحدید معتزلی در مقدمه نهج البلاغه مینویسد. خواهری دارد، این از شعرای بزرگ عرب است در زمان خودش، عمرو بن عبده بعد، این خواهرش حمزا، گفت خبر شهادت کشته شدن به اصطلاح برادر رو بهش دادن، شروع کرد به گریستن. یک مرتبه سوال کرد من چه کسی کشت برادرم را؟ گفتن علی ابن ابی طالب. عین شعرش اینه در تاریخ، لو کان قاتل امر غیر قاتله بکیته ما اقام الروح فی جسدی، اگر برادرم رو کسی جز علی میکشت تا قیامت بر برادرم میگریستم، اما برادر من که شهامت داشته مقابل علی ایستاده است بر او گریه نمی کنم. اگر توانسته است مقابل علی بیسته همین مقدار، انگریه نمی کنن برو. یعنی این جایی دیگه، این روحیه رو ببینید چه اثر تحریبی میذاره در سپاه دشمن. فشد رجال صدقو ما آهد الله علیه فمن هم من غزا نهبه. گاهی امیر المومنین با دست به سینه میزدن، آیه رو میخوندن و فهمدن و من هم من ینتظر، من از اونهایم که در صف انتظار لقاء الهی هستم که صادقانه به بعد خودم عمل میکنم. و ما بدلو تبدیلا لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. لام لام پایان و قایته، پایان و نتیجه این شد لیجزی الله الصادقین بصدقهم. عزیزان من خواهش میکنم دقت بفرمایید، برای بار سوم است که خداوند در این آیات 20 آیه به جای ایمان به صدق اشاره میکند. نمیگوید لیجزی الله المؤمنین، الان فرمود من المؤمنین لما رأى المؤمنون، اما نمیگه مؤمنون، میگه لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین انشاءه. یعنی کلمه ایمان رو خدا بر میدارد، جاش چی میگذارد؟ صدق میگذارد. سه بار اتفاق افتاده است در این. چرا؟ چون تقابل نفاق و ایمان بوده و در قبال نفاق چه چیزی ایمان رو ثابت می کند؟ صدق و صداقت. جوهر ایمان صدق است، جوهر ایمان صداقت است. فرمود لیجزی الله الصادقین به صدقهم، قایت و پایان این میشه که خدا صادقین را به صدقشان جزا میدهد که اینهایی که صدقو ما آهد الله علیه و یعذب المنافقین انشاء. حالا اینجا باز یه جمله لطیفی را عرض کنم خدمت دوستان، چه میگوید حضرت پروردگار، چه معنویتی موج میزند. فرمود و این که خدا در پایان منافقین را تعذیب میکند و عقوبت میکند در مورد لیجزی الله الصادقین به صدقهم، قطعا فرمود خدا جزا میدهد صادقان را به صدقشون، اما و یعذب در مورد عذاب منافقین نه، و یعذب المنافقین انشاء، اگر بخواهد عذاب میکند. او مثل اینکه راه دیگری هم برای منافقین وجود دارد اینجا، الله اکبر، او یتوب علیهم. باز هم میبینید خداوند یه دربی رو هنوز باز میگذارد عزیزان، باز قطع امید نمی کند، باز در رو نمی بندد بر روی همین بندگان منافقش، یعنی برای اینها هم باز یه دریچه ای رو میگذارد به روی توبه. او یتوب علیهم، اونم نه این که انشاء او مثلا یتوبون، نه، یتوبو فاعلش کیه؟ خداست. او یتوب علیهم، یا این که خدا به اینها توبه کند. توبه خدا چه معنا دارد؟ رجوع. کلمه توبه یعنی رجوع. هنگامی که انسان ها توبه می کنن یعنی رجوع می کنن از عصیان به طاعت، از موضع مقابله خداوند به موضع تسلیم. خداوند هم تاب الله علیهم لیتوبو، خدا هم توبه می کند. یعنی چی؟ یعنی خدا هم از موضع قهر به لطف، از موضع درشتی به نرمش نسبت بندگانش تغییر موضع میده. این میشه توبه الهی. فرمود او یتوب علیهم ان الله، چرا؟ چون ان الله کان غفورا رحیما. عزیز من، جان برادر و خواهر، خداوند بندگانش رو برای عقوبت و عذاب نیافریده است. آیه 118 سوره مبارکه توبه رو بخونید، الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم، الا آن که رحمتش را شامل حال ایشان کند که برای این رحمت آفریده است بندگانش را. اول بنا نبود به سوزند عاشقان، آتش به جانش هم فتد که این بنا نهاد. اصل آفرینش انسان برای شمول رحمت خداست. این یکی از اهداف ششگانه آفرینش انسان در قرآنه. این انسان ها که مسیرشون را از رحمت تغییر میدن، به لا قصه نیست. فرمود ان الله کان غفورا رحیما. خب وردن بخونم که این قسمت تمام بشه. ورد الله الذین کفروا بغیظهم، خداوند کافران رو بازگردان. بله، 25 روز ایستادن، این طوفان و این حجمه هایی که شد، شکست خوردن پهلوان اول و قهرمان و اون به اصطلاح بهش میگفتن، در کلام عرب میگن کبشل کتیبه، به اون پهلوان اولی که قوام سپاه به اونه، در کلام عرب میگن کبشل کتیبه. این کبشل کتیبه از میان رفته است و این شکست روحی و ضعف و دیگه فرسایشی شدن و عدم امکان آمدن به سوی به اصطلاح از خندق گذر کردن و اینها، کار به جا کشید که این رعب‌ها در دل و تفرقه این که بین سه گروه ایجاد شد، مکیان و مشرکان بازگشتند به سوی مکه. اعراب بدوی به بیابان رفتند. تنها کسی که بیشترین صدمه رو دید، الان عرض می کنم، مقصر شماره یک بودن که بنی قریظه بودند. این یهودی بودند که اساساً، یا بنی قینقا که اولین به اصطلاح آتش رو اینها روشن کردن که الان خداوند اشاره می کند. ورد الله الذین کفروا بغیظهم، خداوند این کافران رو با همه غیظی که داشتن برگرداند. لم ینالوا خیرا، هیچی گیرشون نیامد. به بیان ساده، به هیچ خیری از ناحیه خودشون اینها نرسیدند. و چقدر زیباست این جمله، برای همیشه در گوش مسلمان باید زنگ بزند. و کفا الله المؤمنین القتال، و خداوند کفایت کرد مؤمنان را در این قتال، دیگه نیاز نشد خونها ریخته بشه. کفا الله المؤمنین القتال، چرا کفایت کرد؟ به دلیل اون جایگاه والایی که پیامبر در رهبری و قیادت داشتن و به دلیل من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، صدق ایمانی مؤمنان، و به دلیل ولما رع المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله. عمل کرده درست مؤمنان در این صحنه در قبال این هجوم منافقان کار به اونجا کشید، کف الله المؤمنین القتال، خداوند این برگ شاخص و برنده رو برای همیشه بر پیشانی اسلام و مسلمانان نوشت و کف الله المؤمنین القتال. و میخوام عرض کنم این نه این که خدا در یک صحنه کف الله المؤمنین القتال رو شما تو زندگی خودتون تجربه کردید عزیزان، یا آگاهانه یا ناآگاهانه. در بسیاری از صحنه‌ها باید خیلی هزینه می‌کردیم، صحنه‌های شخصی و اجتماعی باید خیلی هزینه می‌کردیم، اما خدا نگذارد اونقدر هزینه کنیم. کف الله المؤمنین القتال. خداوند لما در بعضی روایات صدق مؤمنان رو که می‌بیند، صدق مؤمنان رو که می‌بیند، به تعبیر امروزی ما هزینه رو کم می‌کند، یعنی یسر ایجاد می‌کند، یسر بی امری میشه. کف الله المؤمنین القتال و کان الله قوی عزیزا، و خداوند اون قوت و اون عزت لازم رو دارد. این چنایه رو بگم دیگه به پایان میرسد. 20 آیه احزاب وارد میشیم به نتیجه گیری بعدی. و انزل الذین ظاهروهم ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم. خب اینها سه گروه بودن، اشاره کردم خدمت دوستان محرک اصلی ماجرای احزاب یهودیان بودن. این گروه به اصطلاح سه گروه در مدینه، یهودیان با وجود پیامبر، وقتی پیامبر اومدن سه گروه حاضر بودن در مدینه، بنی نذیر بودن، بنی قینقاع بودند، عرض به خدمتون بنی قریظه بودند. این سه گروه یهود بودند. پیامبر سال اول دوم پیمان همزیستی مسالمت آمیز و عدم حجمه با این سه گروه بستند، پیمان مسالمت صلح بستند، صلحنامه بستند با اینها و تعهد دادن هر دو گروه به هم که دشمنی و ستیزه با هم نکنن، یک دوم با دشمنان هم همکاری نکنن، نه پیامبر با دشمنان یهود، نه یهودیان با دشمنان مسلمانان. عهدنامه مکتوب کردن، با هم نوشتن، به تعبیر ما سالنامه نوشتن، قرارداد نوشتن و تنظیم کردن. گروه اول و دوم هر دو پیمانشون رو شکستند. در خود عهدنامه هم توجه داده شده بود و تذکر داده شد که اگر چنین کردن چاره ترک مدینه است، باید مدینه رو ترک کنن. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لاول الحشر، در مورد بنی النضیر سوره 8 و برون رفتن اینها از حوالی مدینه. این گروه سوم بودند که رفتن مکه، اصلا مشرکان مکه رو این یهودی ها تحریک کردند، اعراب بدوی رو جمع کردند، این 12,000 نیرو رو آوردند، اونها رفتن به مکه، رفتن به بیابان، موندن این یهودیان آتش افروزان اصلی. حالا بعد از این تکلیف اینها در بهترین صحنه بود مشخص باشد، این پیمان شکنانی که تا پای ریشکنی اسلام هم به تعبیر ما آخرین فشنگشون هم حاضر بودن مصرف کنن. فرمود و انزل الذین ظاهروهم، به زیر کشید خدا کسانی که ظاهروهم، ظاهرن یا ظاهر و مظاهره، زهر پشت میاد، پشتیبانی به حمایت میشه ظاهروهم، اینهایی که به تمام معنا پشتیبانی کردند، کیا من اهل کتاب، از یهودیان، من سیاسیهم، سیاسی جن سیسیه، بروج، قلاع، خداوند اینها رو از قلاعشون برون کشید. به تمام رسید، احزاب به پایان رسید، پیامبر با یارانشون بلافاصله اومدن محاصره کردن این یهود بنی قریظه رو محاصره کردند. البته اینها دژها قلا کاملا مسلط سابقه دار، منس و قذف فی قلوبهم الرعب، در دل اینها خدا واهمه و ترس و رعب را افکند و دیگه کار به اونجا کشید. دوستان مایلن میتونید به تاریخ مراجعه کنید، بزرگان مورخین نوشتن، من همون مقداری که تفسیر میگه عرض میکنم و قرآن میگه عرض میکنم. کار به اینجا کشید که خود اینها به حکمیت راضی شدن بین خودشون و پیامبر. البته جریان لطیفم داره، یه فرستاده‌ای رو خواستن بگین، گفتن بگید فلانی بیاد باشه یه مشاوره‌ای بکنیم، مشورتی بکنیم. ابو لبابه اوسی سابقه دارد در میان یهود، وقتی رفت نظرخواهی کردن به نظر تو چه بکنیم نکنیم، یه اشاره‌ای کرد و یه نکته پنهانی رو از به اصطلاح مسلمانان و پیامبر و سپاه اسلام گفت که جنبه خیانت داشت و نباید میگفت. وقتی برون آمد خودش متوجه شد. اینو عمدن گفتم عزیزانی که مشرف شدید، کنار بقعه و قبة الخضراء بالاخره یکی از اون استوانه هایی که به شما نشان میدن، میگن این ستون و استوانه توبه است، این همان ستون ابولبابه اوسی است. وقتی این رو فهمید که چه اشتباهی کرد، چی نگفت به پیامبر، مستقیم رفت ریسمان به گردنش گرفت، بس به اون ستون مقابل خانه پیامبر تو مسجد، گفت باز نمی کنم. سه روز ماند، هرچه بهش گفتن بگفت باز نمی کنم مگه پیامبر بیاد این رو باز کنه از گردنم. آیه شریف 102 سوره مبارکه توبه نازل شد. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیا. یک گروهی هستند که اینها اشتباهی میکنن، کارهای درستی انجام میدن، اما منتظر رحمت خدا هستند، اعتراف به حال روزشون میکنن. خبر داد ام سلمه که ابو لبابه خدا تو را بخشیده است، چون این آیه نازل شده است. گفت دست بر نمیدارم مگر خود پیامبر بیاد، که رسول خدا آمدند و ریسمان از گردنش باز کردند و به خاطره اون توبه، اون ستون توبه هنوز هم استوار و پابرجاست. سعد ابن معاذ رو به عنوان داور خود یهودیان پذیرفتند، گفتند هرچه سعد بگوید قبول میکنم. پیامبر فهمدن منم سعد رو قبول دارم. قلاع باز شد، برون آمدن. اون عوامل اصلی و محرکان اصلی و آتش افروزان احزاب محکوم شدن به اعدام. بقیه این که مقصر نداشتن، تقصیری نداشتن، آزاد. گروهیشون که تخفیف کمتری بود در مجازاتشون به اسارت گرفته شدن. بقیه جماعت هم امکان حرکت و خروج از مدینه براشون فراهم شد و هجرت کردن، به تعبیر ما حشر شدن، و اینها تبعید شدن از فضای مدینه، دور شدن. این کل ماجرای بنی قریظه است عزیزان، که قرآن در این دعایه مطرح میکنه. و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون. اون مقصران اصلی رو مجازات، اعدام، و تأثرون فریقا اون گروه درجه دو هم که به اسارت در اومدن. اما و اورثهم ارض و اورثکم ارضهم، رفتن و سرزمین اینها در اختیار شما قرار گرفت و دیارهم و اموالهم و ارضم لم تطئوها. این مجموعه رو خداوند اینها تخلیه کردن و رفتن در اختیار مهاجرین قرار گرفت از میان مسلمانان. و کان الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر امری توانمند و قدیر است. من آغاز بحث رو میگم مقداری و انشاءالله دیگه ببینیم سخن به کجا میکشد. بسیار خوب، اونچه تا الان خدمت دوستان گفتیم 20 آیه رو بعد از آیات اول سوره مبارکه احزاب با اون حال هوایی که مشاهده فرمودید شروع شد، قریب 20 آیه در مورد احزاب گفته شد. تقسیم بندی ها، جمع بندی ها، حال و هوا، بررسی ها، ویژگی های نفاق، ویژگی های ایمان، اسوه بودن پیامبر، بسیار آیات زیبا و مهم و تعیین کننده ای برای همیشه در این سوره مطرح شد و گفته شد. اما الان یک باره یه افقی باز میشه تو این سوره که بسیار شگفت انگیز است عزیزان و بسیار تعیین کننده. فرمود یا ایها النبی، ببینید انتظار شنیدن چنین چیزی رو بعد از جنگ داریم. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. بگو پیامبر به همسرانت، اگر اراده کرده اید شما زندگی دنیا را و زینت آن را، پس بیایید بهره کافی به شما بدهم و شما را آزاد کنم و رها کنم. اما و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره، اگر خدا را، پیامبر را و رسول را اراده می کنید و سرای آخرت را، فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. خداوند برای محسنات شما، محسنات که شما باشید با این ویژگی و انتخاب، اجر عظیم در نظر گرفته. سریع عرض می کنم چی شد آقا، چه اتفاقی افتاد؟ یه مرتبه بحث ازواج پیامبر، همسران پیامبر، پیشنهاد پیامبر به اینها بعد از احزاب چه خصوصیتی وجود دارد که چنین مطلبی مطرح شد؟ فوق‌العاده از این آیاتی که انشاءالله میخونیم، خیلی حساسه این آیات. اما یه جمله رو بگم، یه سوالی که خب در ذهن مسلمانان هست و همیشه هم بالاخره، مخصوصا تو این سالهای اخیر، یعنی با بالاخره نفوذ پاره ای از مطالب مستشرقین، کارهایی که انجام دادن، نوعا رو این بحث همسران پیامبر انگوش بسیار گذاردن جمع و جماعتی. رو این بحث ضرورت این چرا کی بودن چی بودن این بحث همسران پیامبر. اون شب عرض کردم خدمت دوستان عزیز در ازواجه و امهاتهم همسران پیامبر امهات امتن چه معنا دارد، اشاره شد خدمت دوستان که از خصائص و ویژگی های پیامبر که 52 تا ویژگی خاص هست یکی احکام همسران پیامبر است. به دلیل این که آیه 50 میرسیم یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك، پیامبر ما حکم همسرای تو رو صادر میکنیم، ما برای تو حلال میکنیم و اجازه میدهیم ازدواج. ازدواج تو دست خودت نیست، انا احللنا زوجنا که ما تزویج میکنیم برای تو، نه خودت برای خودت تزویج کنی. در آیه 50 انشاءالله به حول قوه الهی بحث مفصل و جامع داریم، البته امسال نمیرسیم، انشاءالله در ادامه آیات احزاب که بگم خدمت دوستان از 35 36 به بعد خواهم گفت. عزیزانم که خیلی عجله دارن مراجعه بفرمایید به بیان 2 بیان 3، ببینید ادامه بحث رو اونجا گوش کنید و ببینید که کاملا بحث شده در مورد ضرورت این، اصلا اینها کی بودن چه بودن، پیامبر چرا چنین کردن و خدا چرا چنین میفرماید، اینا همه گفته شده. الان چیز دیگه ای بحث این آیات است. ماجرای احزاب به پایان رسید عزیزان. دو نکته رو من عرض کنم در این فرصتی که داریم. یک، همیشه خانواده برای بزرگان حاشیه ساز بوده است، همسر، فرزندان. در طول تاریخ سیاسیون، حاکمان، سلاطین، وجوه و چهره‌های اجتماعی یکی از مجاری آسیبشون حریم خصوصی اینها بوده است، خانواده هاشون بوده است، همسر و فرزندان. این یکی از آسیب های مهمی بوده است که قصه اون طولانی است و میدونیم آسیب هایی که در حریم های خصوصی پیش می اومده است، از طریق اینها رخنه می شده است برای صدمه زدن به این بزرگ، لغزش هایی که انجام می دادند. اگر حساسیت لازم رو بزرگان به حریم خصوصی خودشون نداشتن، خیلی راحت میشد وارد شد تو این محیط و خیلی صدمات جدی غیر قابل جبران ایجاد کرد، چه همسران چه فرزندان. به دنبال اون مشکلاتی برای آزاده ها به تعبیر ما، مشکلاتی برای راندخاری ها و خیلی از مسائل پیش میاد. از موضوعات حساسی که خداوند تو قرآن روش انگوش میگذارد حریم خصوصی رسول خداست. این یک. دو، چه دخلی طرح این بحث به ماجرای احزاب دارد؟ بله، بعد از ماجرای احزاب یهود بنی قریظه، الان خوندیم اموال، ارض، زمین، خیلی از خصوصیات به دست مسلمانان رسید. اگر مسلمانان عزیزان در سرزمینی جنگ نمی کردن، نبرد نمی کردن و اون سرزمین رو خود صاحبانش به اسلام تسلیم می کردند، انفال می شد، فیع می شد، اختیار اون مطلقاً با حاکم اسلام، با نبی مکرم اسلام بود و تصرف اقتصادی رو پیامبر عمل می کردن. صراحتاً سوره مبارکه 8 احکام اون مسلم و روشن است. یه موقعیت اقتصادی خوبی برای اسلام و مسلمانان بعد از این ماجرا پیش اومد. سال 5 هجری یه مقداری صداهایی به گوش میرسد از درون حریم خصوصی پیامبر. همسران پیامبر هم یه مقداری استشمام موقعیت اقتصادی بهتری کردند. ممکن است نکند زیاده خواهی های پیش آید. با این دو زمینه ای که عرض کردم، حالا بریم سراغ آیه یا ایها النبی، ای پیامبر، و بعد یک روش کلی رو، یک روش کلی، یعنی من میخوام بگم چند آیه که مطرح میشه، یه مدل خانواده‌داری سالم الهی رو خداوند مطرح میکنه و خیلی هم ساده است اما در این حال خیلی عمیق. ای پیامبر، قل ازواجک، بگو به همسرانت، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر شما حیات دنیا را اراده میکنید و زینتها، و زینت حیات دنیا، هیچ مشکلی نیست، بیایید من به شما از دنیا از زینت اون میدم، خدا حافظ، برید، آب ما و شما در یک جوب نمیرود، مسیر ما و شما یکی نیست، خدا حافظ. من همین قسم اولش بگم، بقیش میمونه برای فردا شب خدمت دوستان. فرمود ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، چی میگه رسول خدا؟ این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. عزیزان چه جمله ای رو داره پیامبر مطرح میکنه؟ این چیزیست که شما در سوره مبارکه اسراء در موارد دیگر میدید. من کان یرید العاجله عجلنا له فی ما نشاء و من اراد الاخره و سعی لها سعیا. یعنی در مورد حیات دنیا و حیات آخرت یه فعلی رو خدا به کار میبرد که خیلی تعیین کننده است. اراد یرید و ارادتن. اسم فاعلش میشه مرید. اسم مفعولش مراد. یعنی چه؟ هر کسی اراده کرده است حیات آخرت را. هر کسی که اراده کرده است حیات دنیا را. خیلی مفهوم عمیقه. یعنی مراد و مقصود یا حیات آخرت می شود یا حیات دنیا. اگر مراد کسی حیات دنیا شد، یعنی دنیا را برای دنیا، لذت اون رو، زیبایی اون رو، شکوه اون رو، شهوت اون رو، همه چیز دنیا را برای دنیا می خواهد. اما اگر کسی مرادش حیات آخرت شد، حیات دنیا را می خواهد، اما مقدمه و ابزاری برای رسیدن به اون مرادی که دارد. این دوتا نگاه در قرآنه، نه در مورد همسران پیامبر، در مورد بنده به جناب عالی، در مورد همه انسان ها. انسان ها دو گروه هند. یا نگاهشون به دنیا نگاه ابزاری است یا نگاه استقلالی است. یعنی یا دنیا رو همه چیز می دانند، فَأَعْرِزَمْ مَنْ تَبَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَنَمْ يُرِدِ اللَّ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. پیامبر روی گردان از کسانی که از ما روی می گردانند و تمام مراد اونها زندگی دنیاست. بعد تکان دهنده ذالک مبلغهم من العلم. فهمشون همینه، چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. یعنی همین سیکل بسته دنیا، خوردن برای خوردن، شهوت برای شهوت، نفس کشیدن برای نفس کشیدن، زندگی کردن برای زندگی کردن. یعنی این میشه خودش غایت و هدف تمام. اما اون گروهی که ده زندگی میکنن، میدونن حیات دنیا، منافع دنیا، همه چیز دنیا مقدمه است، سکوی پرتابی است به تعبیر ما برای سیرها و حرکتهای بعدی، رهرو به منزل عشقی موز سرحد دادم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. اما از اینجا به بعد خیلی راه در پیش داریم که باید بریم. لذا دنیا رو مستقلا نگاه نمی کنن. از دنیا ممرکم و آخرتا مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم. این رو راه روی می دانن که می خواد به منزل برسن، اما باید بارتوش رو از اینجا بردارن با خودشون ببرن. این دوتا زندگی، دوتا نگاه، همین الان در سطح کلان جامعه بشری 6 میلیارد، این دو نگاه دیگه سوم نداره دیگه. این دو نگاه تو جامعه بشری وجود دارد. حالا خداوند می فرماید پیامبر قل ازواجک، بگو به زنانت، قل ازواج این کنتن تردن الحیات الدنیا. اگر نگاهشون و بینششون این است، دنیا را گزیدند و زینتها. استنزار داره یه تفاوتی از جهت خلقیات و روحیات بین زنان و مردان وجود دارد. از جمله تفاوت‌ها یکی این است که نوعاً عذرخواهی می‌کنم از دوستان عزیز آقایان انجمن، مردان به خوردن و سورچرانی و مایه انشاء آدمی شکم است و این مسائل بیشتر توجه دارن تا خانوم ها. این واقعیت محرزیست. بیشتر. بالاخره این هم یه راهیست گفت برای پاری از نزدیک شدن ها و محبت ها. بالاخره این خیلی برای آیان بیشتر مزه می کند اینجا. اینقدر که برای مردها لذت دارد و مطرح میشه، برای خانوم ها اینقدر اهمیت نداره این سفره اونچنانی و لقمه اونچنانی. اما نقطه مقابلش، زنان این ویژگی براشون خیلی مهمه که برای مردها اونقدر اهمیت ندارد. قل لازواج که این کنتن تردن الحیات الدنیا، از همه چیز حیات دنیا یه چیزی خدا بیرون کشید و زینت ها. برای زنان زینت آرائی، زینت جایگاه و موقعیت بسیار بالاتری داره و اهمیت بیشتری داره تا مردان. اونها تمایلشون به زیباگرایی و به زینتگرایی بیشتر است. او من یونش و فلهلیه و هو فلخصام غیر مبین. سوره مبارکه زخرف. این حلیه و زیبایی در وجود زنان هست عزیزان. اصل بودنش کار خداست، هیچ اشکالی نداره. اما بحث در این انکنتون نتورد نست، آیا زینت برای زینت یا زینت مقدمه ایش برای امر دیگری؟ تمام این میشه. یعنی خود این زینت اشکال نداره، خداوند خواسته است این را انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها. خدا زینت وجود قرار داده است. اما این چقدر، یه وقتی این رو گفتم خدمت دوستان بگم جمع کنم عرضم رو، یا بنی آدم انا انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. بنی آدم، ما برای شما لباس قرار دادیم. تنها موجودی که روی زمین لباس دارد انسان است. فرشته ها که لباس ندارن، فاستونی هم نمی پوشند و عرضم به خدمت دوستان، حیوانات هم که کرک و پشم و مو دارند، این انسانه که لباس برش می کنند. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، مال شماست. اما اولین کار کرده لباس چیست؟ یواری سوآتکم، بپوشاند قسمت هایی را که باید در وجود بنی آدم بپوشاند شما را. دوم، این کار کردش فقط پوشش نیست و ریشا. ریش ریاش یعنی زینت. بله لباس هم زینت باشد، اما کارکرد اولش اصالت خودش رو داشته باشه. در کنار پوشش زینت بودن اون هم ایرادی ندارد. یعنی خداوند این رسمیت میده، اما نه مقصد باشه. زینت درست، اما اگر هم مهمت زینت شد، مراد زینت شد. حالا این تریبون هم جای این حرفا نیست، این ایام هم جای این حرفا نیست. بالاخره یه مرتبه سربلند میکنیم، میبینید اولین مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه این مثلا فرض بفرمایید، درست؟ اگر زینت از حد خودش فراتر رفت، شما اگر مجموعه اون چه به عنوان زینت با کمال پوزش عرض میکنم از خواهران بزرگوار، از لباس و زیبرالات و لوازم آرایش و غیره، اگر مصرف اینها رو یه حسابی بکنید، فکر میکنید چند درصد برابر با چند درصد درآمد نفتی ما میشه تو کشور؟ بعد خروجی اینها از کشور چی میشه؟ حالا البته من حرفا بلد نیستم، همینطوری عامیانه گفتم اینها رو، نه عالمانه. بگذاریم، هنگامی که زینت برای زینت میشود، میشه اراده زینت، فرمود اگر بگو به همسرانت این کنتن نتردن لحیات دنیا و زینتها، اگر اینها مراد شماست، اگه اینا مراد شما، برای اینها زندگی میکنید، فتعالین بیاید، امت کن من بهره کافی به شما میدم، او سره کن تصریحتون میکنم، راه میکنم برید. تصریح یعنی چی؟ یعنی طلاق. صراحاً جمیلا. اما اگر خدا را اراده میکنید و رسول را اراده میکنید و دار آخر را، فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، جمع بندیش میمونه برای فردا شب که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر مبنای خانواده خودش رو اینطور میسازد. اول باید هدف روشن باشه که مقصود این زندگی چیست، مقصود شوهر و همسر به کجا میخوان برن در نهایت، مرادشون چیه، غایتشون و هدف نهاییشون تو زندگی کدام است. آیا صرفا میچرخن بخور کار کن کار کن بخور بخور کار کن کار کن بخور، یه چرخه تکراری است این زندگی مادی؟ مراد همین است. این روشی که با روح رسول خدا و سیره رسول خدا و تعالیم او هماهنگ باشد نیست. اما اگر اینها یه هدف والا و عالی دارن، زندگی میکنن، عیش مادی خودشون رو دارن برای رسیدن به اون هدف والا، این آیات بعدی است که میخوانیم و اعد الله للمحسنات منكن اجرا عظیما. این سیاست گذاری خانواده است که پیامبر تو این شرایط بحرانی بعد از ماجرای احزاب این بحث مطرح میشه. یعنی بالاخره حساس ترین رکن جامعه خانواده، و باید این بنیاد خانواده با یه سیاست بهدب گذاری درست استوار و محکم شود که پیامبر این آموزش میده، خدا به پیامبر آموزش میدهد تا بر امت خیش هم بگوید و مسیر رو برای امت تعیین کند. انشاءالله ادامه آیات رو که یه حساسیت های خاص بیشتری هم داره فردا خدمت دوستان عزیز فردا شب بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرما، توفیق فهم بهتر کلامت رو، زندگی در سایه رحمت قرآن رو و اطاعت رو و پیامبرت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما.